ستم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم، کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال و اغذلی فیه الحوائج و الامال. روز 17 از ماه مبارک رمضان و دعای امروزمون اینه که خدا به ما عنایت کنه تا عمل صالح انجام بدیم و خدا حوائج ما رو انشاءالله برآورده کنه و مستجاب کنه. بزرگترین آرزوی بشریت اینه که منجی عالم بشریت ظهور کنن و ایشون بیان تمام مشکلات و تمام این شلختی ها، پلشتی ها و تمام این کم و کاستی ها رو جبران کنن و به برکت حضورشون انشاءالله دنیا یک نفس راحتی از دست ظالمان بکشن انشاءالله. بعضی ها میگن که داستان ظهور شاید داستانیست اشتباهی و شاید داستانیست ساختگی، اما این چنین نیست. اگر نگاه کنیم به تاریخ میبینیم که در زمانهای گذشته هم این اتفاقها پیش اومده. از جمله حضرت ادریس علیه السلام، زمانی که حاکمان جور و جباران در آنجا حکومت می کردند و تعداد مؤمنین مثل امروز تعدادشان اندک بود، هر کاری کرد حضرت ادریس هدایت نشدند، تا اینکه غیبت 20 ساله برای او رقم خورد. اما چه شد که حضرت ادریس دوباره برگشت و آمد به سمت قوم خودش؟ تنها یک کار انجام شد و اون کار این بود که تمام مردم همه با هم جمع شدن و توبه و انابه کردن و استغفار کردن به درگاه الهی. خوشسالی بر اونها غالب شده بود. هر کاری کردن دیدن که باران نمی بارد. مجبور شدن توبه کنن، استغفار کنن، انابه کنن. امروزه هم اگر ما توبه واقعی انجام بدیم، اگر ما برگردیم به خودمون، اگر ما استغفار کنیم و استغفارمون حقیقی باشه و دست جمعی باشه، اینجور نباشه کسی تنها بگه من توبه کردم و میخواهم یار امام زمان باشم، باید جامعه همه با هم استغفار کنن. آن وقت است که امام زمان انشاءالله ظهور خواهند کرد. امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر شیعیان ما بعد از هر نماز واجب این سه تا جمله رو بفرمایند، شاید فرجی و گشایشی در کارهای اونها اتفاق بیفته. و اون سه جمله چیه؟ یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لبنت محمد. اینجا دعا میکنیم امام زمان بیاد و گشایشی در کارهای ما صورت بگیره. دعا میکنیم امام زمان بیاد و این جباران و زورگویان رو که تمام ظلمها و ستمها رو بر اهل زمینیان، بر مستضعفان، بر ضعیفان عالم روا داشتن، اینها رو قلع و قمع کنن انشاءالله. و امروز جمعه و جمعه دیگر و در ماه مبارک رمضان اینجوری زمزمه کنیم: جمعه ها رفت ولی جمعه موعود نشد. جمعه ها رفت ولی جمعه موعود نشد. جمعه ها می رود ای جمعه دلخواه بیا.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه ضیافت آسمانی، ویژه برنامه‌ای که از روز اول با هم عهد بستیم، قرار داشتیم با هم دیگه و امروز رسیدیم به روز 17 و صفحه 17 از دفتر رمضان. انشالله که تا پایان همینجوری حالمون نسبت به خدا خوب باشه و رابطه‌مون با خدا انشالله سفت و محکمتر انشالله برقرار باشه. خب بخش اول برنامه ما طبق روزهای گذشته و طبق معمول بخش احکام هست و در خدمت حاجی محمدی عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم شبکه شما. انشالله که روز جمعه است، یادی کنیم از امام عصر علیه السلام و از خداوند بخوایم که فرج ایشون را نزدیک بگردان.
ان شاء الله ان شاء الله. اللهم عجل لولیک الفرج. حاجا اجازه میفرمایید سوالو بپرسیم؟
خدمتتون هستم.
سوال اول اینه که نمازهای قضا رو اگر بیمار باشیم آیا میتونیم نشسته بخونیم یا نه؟
نمازی که از انسان قضا شده واجبه که قضاشو به جا بیاره، اما اگر شخصی بیماره و امید خوب شدن نداره، مثلا 50 60 سال از عمر او گذشته، مقداری نماز قضا داره، اگرم خوب بشه امیدی نیست که بتونه اینا رو قضا بکنه، به کیفیت نشسته اگر وظیفه فعلی خودش در نماز ادا نشسته خوندنه، اینا میتونه نشسته بخونه، اشکالی نداره.
در واقع اینه اگه من جوون پام شکست نمیتونم نماز قضا رو شکسته بخونم؟
این قطعا نه. حتی اگر پیرمرد پیرزنی هم امید دارن که انشاءالله خوب بشن و بتونن نمازشون رو ایستاده بخونن، این وظیفه‌شونه که ایستاده بخونن.
خیلی ممنون، متشکرم. در مورد همین نماز قضا بفرمایید که اگر کسی نماز صبحش قضا بشه واجبه که حتما مثلا در زمانی که میخواد قضا کنه صبح باشه یا قبل از نماز ظهر باشه حتما یا نه؟
نماز قضا را در هر وقت از شبانه روز ما میتونیم بخونیم، یعنی اگر نماز صبح قضا شده، ظهر، مغرب، عشا مشکلی نداره. فقط یک نکته ای را که باید بعضی از مقلدین دقت بکنن، بعضی از مراجع از جمله مقام معظم رهبری آیت الله مکارم شیرازی احتیاط دارن اگر یک نماز از انسان قضا شد قبل از نماز بعدی خونده بشه. یعنی اگر کسی نماز صبح او قضا شده، قبل از اینکه بخواد نماز ظهر و عصرش رو بخونه، احتیاط در اینه که اول نماز قضای صبح را بخونه، بعدا نماز ظهر و عصرش را بخونه.
این به عنوان یک حکم، یعنی احتیاط واجبه یا
بله احتیاط واجبه از نظر مقام معظم رهبری آیت الله مکارم و بعضی از مراجع.
پس قابل رجوع به دیگر مراجع هست؟
قابل رجوع هست بله، ولی اگر یادش رفت یا نخوند، اقدام کرد به نماز واجب فعلیش، شروع کرد خوندن، اینجا نمازش درسته، هرچند معصیت کرده اما نمازی که میخونه طبق نظر مراجع درسته.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که حکم روزه مستحب در سفر چیست؟
روزه مستحب را در صورتی ما میتونیم در سفر بگیریم که در وطن نذر کرده باشیم، لله علیه نیمه شعبان من در سفر این روزه را بگیرم، اشکالی نداره. اکثر مراجع ما میپذیرن که میشه در وطن نذر کرد، در سفر روزه مستحب گرفت و این نذر صحیحه، باید بهش عمل بشه.
در مورد روزه قضا چطور؟ روزه قضای ماه رمضان،
روزه قضا حضرت های یعقوبی و روزه ماه رمضان نذر بردار نیست. بعضی افراد میگن آقا ما نذر بکنیم تو مسافرت که داریم میریم،
میره مدینه، میره کربلا مثلا،
مگر کسی باشه که نماز او تمام باشه، اشکالی نداره، بدون نذرم میتونه قضاشو به جا بیاره. مثل انسان کثیر السفر، اینا که رفت و آمد کاری دارن، از نظر مرجعشون نمازشون تمامه. اما کسانی که میخوان سفری برن که نمازشون شکسته است، نمیتونن روزه ماه رمضان بگیرن، نه قضای اون، نمیتونن با نذر کردن این را بر خودشون واجب بکنن که بخوان روزه بگیرن، اینم صحیح نیست.
خیلی ممنون، متشکر. با توجه به اینکه امروز جمعه است و حکمی که معمولا این سوال پرسیده میشه که در روز جمعه آیا میتوان نماز ظهر و عصر رو بلند خواند یا خیر؟
طبق نظر مشهور مراجع نظام تقلید ما، یکی از احکامی که استثناء شده در روز جمعه حمد و سوره نماز ظهره. ما میتونیم اختیاراً حمد و سوره را بلند بخوانیم، مختص نماز ظهره، کاری به نماز عصر نداره، کاری هم به نماز جماعت و فرادا هم نداره. شما چه جماعت بخوانید چه فرادا، این اختیار را دارید. هرچند که ثواب داره بلند خوندن، اما احتیاط هم داره، نه اگر آهسته بخونیم بهتره، ولی اگر هم بلند خوندیم نماز ما درسته و اشکالی نداره.
و یه نکته دیگه در مورد همین نماز ظهر عصر روز جمعه،
منه؟
آیا مستحبه که صبر کنیم با تأخیر از اذان ظهر بخونیم؟ مثلا بگن صبر کنید تا نماز جمعه تمام بشه، اگر شما قصد فرادا کردید صبر کنید تا نماز جمعه تمام بشه بعد اقدام به نماز خواندن کنید؟
کسانی که توفیق ندارن نماز جمعه شرکت کنن به هر دلیلی، بعضی از مراجع مثل آیت الله مکارم احتیاط داره، میفرماید صبر کنید تا نماز جمعه تمام بشه بعدن بخوانید. بعضی مراجع هم بودن که مستحب میدونستن صبر کنیم نماز جمعه تمام بشه، اما مثل ما معظم رهبری میفرمان نه، شما اگر نمیتونید نماز جمعه شرکت کنید، همون اول وقت که اذان ظهر میشه میتونید نماز ظهرتون را بخونید و اشکالی نداره.
برای حالا اون دسته از عزیزانی که مثلا میفرمان احتیاط کنید، صبر کنید تا نماز جمعه تمام بشه. الان در دورانی که نماز جمعه اصلا برگزار نمیشه، این دیگه نیست.
این زمانی که نماز جمعه برقراره و کسی که بتونه نماز جمعه بره، حالا میگه یا صبر کنه یا احتیاط کنه. اما مثل الان به خاطر کرونا چند هفته است نماز جمعه را تعطیل کردن، دیگه میتونه همون اول وقت نماز بخونه یا نماز جماعت بخونن، جماعت برپا بکنن ظهر جمعه، حالا که نماز جمعه نیست اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که زمان غسل جمعه تا کی هست؟
یکی از اوصاهایی که بسیار به سفارش شده و بعضن هم قفلت میکنن غسل جمعه است. پیغمبر عزیز اسلام میفرماد غسل را ترک نکنید. به آقا امیرالمومنین میفرماد که ولو از آذوقت، یعنی پول غذا را ببری، آب تهیه یا غذا آذوقت را بفروشی، آب تهیه کنی، غسل جمعه را انجام بدید. متاسفانه قفلت میکنن. یکی از غسل هایی که چهار زمان داره، یک زمان ادا داره، زمان غذا داره، زمان معاف ذمه داره، زمان رجا داره. زمان اداء این غسل از اذان صبح روز جمعه تا اذان ظهره. اگر هرچند رو به ظهر نزدیکتر بشه بهتره، ثوابش هم بیشتره. بهتره که حتی غسل بکنه که با این غسل بیاد نمازشا بخونه، حالا آیا وضو میخواد یا نه یه بحث دیگه عرض خواهم کرد. بعد از ظهر جمعه به نیت معاف ذمه، یعنی نیت ادا و قضا نکنه، بگه خدایا اون چه به عهده منه. صبح شنبه به نیت قضا کسانی که میدونن فردا آب در دسترس ندارن، میتونن رجاءن شبی که فرداش جمعه است این غسل را انجام بدن.
این که فرمودید میدونن یعنی چی؟ یعنی من مطمئنم تو خونه هستم فردا، ولی خب حالشو ندارم یا حوصله‌شو ندارم یا امروز رفتم دیگه نمیخوام فردا دوباره تکرار بشه این عمل، یا بگم اسرافه چون فردا اگه برم دوباره اسرافه. این یعنی اشکال نداره که من قبلا همون پنجشنبه غسل جمعه انجام بدم؟
نه، این شامل حال حکم نمیشه. مثل انسانی که مسافر تو جاده داره میره، تو قطار داره میره و میدونه که دسترسی به آب نداره، این شامل این افراد میشه.
خیلی ممنون، متشکرم. در مورد اینم بفرمایید که حالا آیا با غسل جمعه میشه نماز خواند یا نه؟
بعضی از مراجع نظام تقلید ما مثل حضرت امام مقام معظم رهبری و دیگران میفرمان تنها غسلی که وضو نمیخواد فقط غسل جنابته، حتی اگر وضو هم بگیرید بدعت و حرامه، نباید این کار را بکنید. اما بعضی از مراجع دیگه ما مثل آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم میفرمان هر غسل واجب و مستحب قطعی که با دلیل شرعی ثابت شده از جمله غسل جمعه، شما میتونید بدون وضو نماز بخونید. هرچند اینجا وضو گرفتن استحباب داره، مستحب.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که لطفاً شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر رو توضیح بفرمایید.
امر به معروف و نهی از منکر یک واجب مظلوم فراموش شده است. حدود نزدیک به 70 آیه قرآن پیرامون امر به معروف، حالا شرایطش، زمانش، مکانش، کیفیتش، با واسطه بی واسطه، این آیات الهی دلالت میکنن. شرایطش خب در رساله ها آمده. اگر کسی که داره گناه را انجام میده، میدونیم که اصرار بر گناه داره، امر به معروف و نهی ما اثر داره، ضرر آبرویی جانی مالی نداره، وظیفمون امر به معروفه. طبق روایت امام باقر، امر به معروف و نهی از منکر هست که اقامه میکنه، احیا میکنه واجبات دیگر را. امام صادق علیه السلام فرمود اگر امر به معروف و نهی از منکر را رها کنید، بدان شما بر شما مسلط میشن، هر چقدر دعا بکنید دیگه مستجاب نمیشه. مقام معظم رهبری در بیانی میفرماد احیاء امر به معروف اینه که تمام جامعه همت بکنن به احیاء فضائل و همت بکنن به از بین بردن رذایل. متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر جناب آقای یعقوبی ترک شده. روایات فراوانی داریم، داستان حضرت شعیب را داریم، امام حسین علیه السلام و حضرت یحیی در همین راه به شهادت رسیدن. اما با کمال تأسف امر به معروف میدونید که وضعیت خوبی نداره. تقریبا همه شانه خالی کردیم، هر کس با یک توجیهی امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده. انشاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم این واجب مظلوم فراموش شده را احیا کنیم. بعضی مواقع گناه را میبینیم عادی از کنارش عبور میکنیم. امر به معروف و نهی از منکر واجبیه که اگر انجامش ندیم مثل جواب سلامه، یعنی اگر بشنویم و جواب ندیم برای ما معصیت می نویسن. امر به معروف هم به تعداد افرادی که بتونن امر بکنن، نهی بکنن و ترک بکنن و این کار را انجام ندن، معصیت پای اونها نوشته میشه. اگر امر به معروف و نهی از منکر احیا بشه، تقام و به حل فرائض واجبات ما احیا میشه، حج ما، زکات ما، خمس ما، خدمتون عرضم، نماز ما، روزه ما، همه اقام احیا میشه. اصلا امر به معروف رو رها کردن. میبینه آقا عادی داره روزه میخوره ولی هیچی بهش نمیگن، از کنارش رد میشه، میگه آقا امر به معروف کن. میگه اگه امر به معروف کنم ممکنه اهانت کنه، ممکنه بی احترامی بکنه، دعوا بشه، اشکالی نداره، اشکالی نداره. ما که دیگه از پیغمبر عزیز اسلام که بالاتر نیستیم، پیغمبر چقدر کتک خورد در این راه تبلیغ دین، ترویج دین، ولی متاسفانه دست به دست هم دادیم، امر به معروف و نهی از منکر را به طور کلی رها کردیم. آقا تأکیدات فراوانی داره،
مراتبی داره؟
مراتب داره، بله. اول با قول لین و نرم، جواب نداد با چهره عبوس کردن، نشد با صحبت کردن یه مقدار تند، مرحله به مرحله. اون مرحله آخرش که زدن باشه، کتک زدن باشه یا ضرب زدن باشه، امروزه از ما ساقطه، چون حکومت حکومت اسلامیه. ما منظم رهبری میفرماد به دستگاه های مربوطه ارجاع بدید، شما وارد نشید. ولی گیر در این جناب آقای یعقوبی، تمام مراحلش ترک شده، هممون منکر را میبینیم ولی رها میکنیم. امر به معروف زمینه هست، آقا نماز تو بخون، این کار انجام بده. ما فکر میکنیم که امر به معروف و نهی از منکر فقط تو مقوله حجاب و یک کارهای جزئی، نه، به طور کلی حتی افرادی که مسئولیت دارن بعضن باید امر به معروف بشن، نهی از منکر بشن، تا انشاءالله به اون مدینه فاضله که میخواییم انشاءالله برسیم.
انشاءالله انشاءالله. آجا سوال بعدی گفتن سلام علیکم، این که میگن تتو و هاشور ابرو گناه داره و نباید انجامش داد، درسته یا خیر؟
تتو و هاشور ابرو نوعی خالکوبیه که هر دو زیر پوست قرار میگیره، مانع غسل و وضو نیست. اصل عملم اگر برای بدن ضرر نداره، اشکال شرعی نداره. اما خانمایی که این کار را انجام میدن، اگر زینت بشه برای اونها، باید از نامحرم بپوشونن. بعضی مواقع این تتو یا تاتوی ابرو روی پوسته، این مانع غسل و وضو هست، حتما باید برای غسل و وضو این برطرف بشه. اگر برطرف نشه، غسل و وضویی که میگیرن مشکل پیدا میکنه، صحیح نیست. پس اگر زیر پوست قرار بگیره، مانع غسل و وضو نیست، اگر ضرر نداره گناه نیست، اما اگر زینته باید در مقابل نامحرم پوشیده بشه.
فرق بین مردش و حالا زنش نیست؟ مثلا مردا خالکوبی کنن،
مردا هم دارن تتوی ابرو روی پوست انجام میدن، روی بدن انجام میدن، نوع خالکوبیه دیگه، اشکالی نداره،
اشکالی نداره. بشه اگر زینت باشه، بازم باید
زینت باشه، بحث پوشش برای خانماست. اگر ضرر داشته باشه، برای آقا و خانم باید رعایت کنه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن که آیا مردها باید نماز قضای صبح یا مغرب و عشاء رو حتما با صدای بلند بخونن یا نه؟
نماز قضا تابع نمازیه که قضا شده، یعنی اگر نماز صبح قضا شده، هر زبان از شبان روز ما بخوایم بخونیم، چه حالا صبح باشه، ظهر باشه، مغرب و عشاء باشه، باید این نماز را بلند بخونیم، یعنی حمد و سوره را بلند بخونیم. اگر نماز ظهر و عصر قضا شده، حالا چه صبح بخونیم چه مغرب و عشاء، باید حمد و سوره آن را آهسته بخونیم.
خیلی ممنون.
یه نکته هم بد نیست اینجا بگم، الان نمیدونم زیر سوالتون هست یا نه، بعضی مواقع زنی عجیر میشه که نماز مردی را بخونه، یا مردی عجیر میشه که نماز زن بخونه. سوال میکنن آیا باید به وظیفه خودمون عمل کنیم یا به وظیفه متوفا؟ اینجا باید به وظیفه خودشون عمل کنن، یعنی اگر زن داره میخونه، ولی اون کسی که نمازشو داره میخونه مرده، باید آهسته بخونه، و بالعکسش اگر مرده باید بلند بخونه.
پس لازم نیست چون ما از طرف یک مثلا زنی اجیر شدیم یا از طرف یک مردی نائب شدیم لازم نیست حتما مثل اون انجام بدیم.
باید وظیفه خودمون انجام بدیم.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که فاصله بین دو شهر قبلا مسافت شرعی بوده.
بله.
ولی اکنون به سبب وسعت شهرها شک داریم که مسافت شرعی باقی مونده یا نه. حکم ما چیه؟ اینجا نماز جنازه باید کامل بخونیم یا نه؟
طبق سوالی که مطرح کردم قبلا مسافت بوده، الانم مسافته. مگر اینکه گسترش شهر باعث شده باشه و یقین پیدا بکنن که از 4 فرسخ کمتر شده. شهرک‌های را ساختن، شهر توسعه پیدا کرده، بزرگتر شده، فاصله کمتر شده. مثلا قبلا طبق نظر مقام معظم رهبری 20.5 کیلومتر فاصله بوده، ولی الان شده مثلا 15 کیلومتر، 16 کیلومتر. اینجا دیگه مسافت نیست و رفت آمد حکم مسافر را نداره.
خیلی ممنون، متشکر. پرسیدن آیا زن و مرد میتوانن از راه دور عقد موقت یا کلا عقد محرمیت بخوانن یا خیر؟
طبق نظر همه مراجع غیر از آیت الله مکارم شیرازی میفرمان که اگر شرایط عقد باشه، مثلا اگر دختره اجازه پدرش باشه، زنه در عده مرد دیگه نباشه، مهریه معین کنن، اخوندن به صورت تلفنی اشکالی نداره. اما حضرت آیت الله مکارم شیرازی احتیاط داره، میفرماد عقد به صورت تلفنی یا این فرضی که حضرت عالی فرمودین صحیح نیست. نکته که باید رعایت بشه که بعضا غفلت میکنن، عقد باید جاری بشه بر زبان. اینی که بنویسن در قالب پیام نوشتاری بدون گفتاری باشه، این عقد صحیح نیست.
اگر تلفنی مثلا مرد یا زن تلفنی با هم صحبت کردن، یه نفرش میگفته شما وکیل من باش، اون یه نفر خودش از راه دور از طرف خودش و از طرف اون خانم بخونه، این اشکال داره؟
نه، حتی با نظر مشهور مراجع با تعیین مدت مهریه اگر ازدواج دائم با اون شرایطی که توافق میکنن عقد را بخونن اشکالی نداره.
نظر آقای مکارم همینه؟
آیت الله مکارم به طور کلی احتیاط میکنه در این مسئله، فرقی بین فرد یا وکیل نیست. میفرماد که احتیاط البته قابل رجوع به دیگر مراجع هست.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن اگر پدر دختر و جد پدری او مرده باشه،
بله،
و حالا میخواد ازدواج کنه، باید از عمو اجازه بگیره یا خیر؟
طبق نظر اکثر مراجع ما اگر پدر یا جد پدری از دنیا رفته، این دختر برای ازدواج اجازه نمیخواد. حضرت آیت الله مکارم میفرماد که باید از عدول مؤمنین اجازه بگیره، هم بزرگای فامیل خودشون. اگر نبود از حاکم شهر باید اجازه بگیره برای ازدواج کردن اگر میخواد ازدواج موقت کنه. اما اکثر مراجع ما میفرمان اگر پدر یا جد پدری از دنیا رفته، اذنش اجازهش به دست خودشه. خوبه با مادر، برادر، عمو، دایی مشورت بکنه، ولی نیازی به اجازه اونها نیست. اگر اجازه هم ندن عقدش درسته و مشکلی نداره.
این که فرمود از حاکم شهر اجازه بگیرن، این یعنی از
یکی از مراجع اعظم تقلید اجازه بگیره، زنگ بزنه که از دفاتر احتیاط دارن که این کار را انجام بده.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی در مورد همین بحث نماز روزه است. گفتن دانشجویی که در شهری غیر از شهر خودش میباشد، حکم نماز روزه او چیست؟
مقلد کیه؟ نپرسیدن.
نه
نه، خیلی مفصله.
نه متاسفانه.
طبق نظر مقام معظم رهبری آیت الله مکارم و آیت الله سیستانی، اگر اونجا خونه داره، یعنی اتاقی گرفته، خوابگاه داره، اونجا زندگی میکنه، اصطلاحاً وطن حکمی شاملش میشه، نماز و روزش از باب وطن حکمی تمامه و مشکلی نداره. اما دانشجوهایی که رفت و آمد میکنن، اگر کسی رو سفرن، آیت الله مکارم میفرماد تمامه. این کسی رو سفری باید از نظر آیت الله مکارم کسی رو سفر باشه. آیت الله سیستانی هم میفرماد تمامه. مقام معظم رهبری میفرماد دانشجو 3 قسمه، یا دانشجوی بورسیه است، یعنی دانشجوهایی که وارد دانشگاه شدن متعهدن درس بخونن، بعدن هم باید بیان خدمت بکنن، مثل دانشسرای سابق، دانشگاه فرهنگیان و مانند آن. اینا اگر کسی رو سفرن، آقا میفرمان نمازشون تمامه. 2 دانشجوهایی که تلبس به عنوان شغل دارن، یعنی هنوز پزشک نشده ولی اصطلاحاً مردم بهش میگن آقای دکتر، آقای مهندس، این عنوان بر او بار میشه، آقا میفرمان اینا هم تمامن. اما قسم سوم که دانشجوهای صرف تحصیلن، اگر کسی رو سفرن، آقا میفرماد باید احتیاط واجب نماز رو جمع بخونن، روزه بگیرن و قضا کنن. حالا کسی رو سفر از نظر آقا کیه؟ حضرت آقا میفرماد کثیر السفر کسیه که 3 ماه هر روز کاری رفت آمد بکنه، یا حداقل 7-8 ماه 8 ماه به بالا هر 10 روزی کمتر از 10 روزی یه دونه سفر داشته باشه. اگر از نظر آقا کثیر السفر شدن، این حکمی که عرض کردیم برشون بار میشه. اما طبق نظر همه مراجع، اگر دانشجو کثیر السفر نبود، ماهی یه بار بره دانشگاه، ممکنه 15 روزی یک سفر داشته باشه، این نماز شکسته.
خیلی ممنون، متشکر. خیلی ممنون، متشکر. وقت ما پایان رسید، دعا بفرمایید.
یه نکته ای را که اگر ممکنه به بینندگان عزیز مطرح بکنید، بد نیست که سؤالی که میفرستن نام مرجعشون هم مطرح بکنن، خوبه که انسان طبق نظر مرجع تقلید اونها پاسخگو باشه. اما امروز روز جمعه است، متعلق به امام عصر علیه السلام، از خداوند میخواهیم فرج امام و مولایمان حضرت ولی عصر علیه السلام را نزدیک کنه. رهبر عزیز نظام مقدس مراجع عظیم و شأن ما را در پناه حضرت حفظ کنه، همه ماها را هم جزء سربازان مخلص حضرت قرار بده
الهیم.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما دعای فرجت را همدم می‌خوانیم، ما دعای فرجت را همدم می‌خوانیم، ما همه منتظر آمدنت میمانیم. اللهم عجل لولیک الفرج.
از من گناه دیدی ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه. از ما توسل، از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا، گدا مثل همیشه. ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی. چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی. من خواب بودم، تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بهائک کل. آنقدر خوبی مرا گفتی به مردم، آنقدر که حتی خودم هم باورم شد. آهی کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد. احساس دل تنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله، یا رحمان و یا رحیم، بسمک یا الله، یا کریم و یا مقیم، يا عليم يا حليم، باسمك يا الله، يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطروب
امروز 17 رمضان سال 1442 هجری قمری، اما اگر نگاه کنیم به تاریخ در 17 رمضان سال دوم هجری قمری یک اتفاقی افتاد، یک جنگی صورت گرفت و اون هم ملقب شد به جنگ بدر. امروز جمعه است، روزی که شاید بیشتر انتظار امام زمان رو میکشیم. اگر نگاه کنیم به جنگ بدر، می‌بینیم تعداد مسلمانان و مؤمنان حقیقی که در مقابل لشکر کفر و لشکر باطل ایستادن 313 نفر بودند. دعا می‌کنیم که انشاءالله امام زمان تشریف بیارن و اون 313 نفر یار حقیقی و فرمانده که قرار این لشکر رو فرمان روایی کنن دور هم جمع بشن و این جباران و ستمگاران روزگار رو انشاءالله از بین ببرن. روز 17 رمضان و روزی که باید درس بگیریم از تاریخ، باید نگاه کنیم به تاریخ و اون همه فضیلت ها و اون همه از خودگذشتگی هایی که امیرالمؤمنین در جنگ بدر داشتن. قرار از امیرالمؤمنین بشنویم، قرار از تاریخ درس بگیریم به واسطه لسان شیوای حاج آقای جباری عزیز. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب یعقوبی و شما بینندگان عزیز عرض سلام و وقت خیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و صیام و قیام شما در این ماه عزیز و تا به امروز انشاءالله در باقی این ماه هم انشاءالله حد اکثر بهره رو بتوانیم ببریم از آنات و لحظات این ماه در خدمتتون هستیم شما.
سلامت باشید آقا. خب 17 رمضان سال دوم هجری قمری یک جنگ صورت گرفته و در تاریخ ثبت شده و ما قرار درس بگیریم. اولا بفرمایید که علت وقوع این جنگ چه بود و چرا اصلا جنگ صورت گرفت و در مرحله بعدی و وهله بعدی این که این تعداد اندک مؤمنان چطور شد که موفق شدند؟
بله، همطور که فرمودید سال روز جنگ بدر هست. شب گذشته، شب 17 رمضان، باز خصوصیت قابل ذکری داره در ارتباط با جنگ بدر و امروز که هم روز رخداد جنگ بدر هست. نکات مختلفی رو در ارتباط با جنگ بدر میتوان بهش پرداخت و درسهایی برای امروز ما، همطور که از حالی اشاره فرمودید. از دان بینندم فل جمله شد در جریان واقعه بدر قرار گرفته باشن در مطالعاتشون از تاریخ اسلام. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که به مدینه هجرت کردند و مکه دیگه جای ماندن نبود با توجه به فشارهایی که مشرکان قریش می آوردند، مشرکان تا اونجایی که می توانستند ضربه زدن به مسلمان ها، تصرف اموال کردند، شکنجه کردند، اخراج از مکه کردند و امثال اینها. خب یکی از امتیازاتی که مدینه داشت و محل هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله این که در مسیر تجاری مشرکان به سمت شام بود. مکه از سالها، ده ها سال قبل از ظهور اسلام به تجارت می‌پرداختن اهل مکه، چون می‌دانیم که مکه امکان زراعت درش نیست، اقتصادش اقتصاد تجاری بود نه زراعی، به خلاف مدینه که اقتصاد زراعی داشت. و تجارت اهل مکه هم در سال دو نوبت بود، رحلت الشتاء و الصیف که در سوره مبارکه قریش بهش اشاره شده. در تابستانها به سمت شمال شام می رفتند که اون زمان تحت سیطره روم بود، روم شرقی، و در زمستانها به سمت یمن می رفتند، بازارهایی هم داشتند و اینها. و یک کاروان بسیار بزرگ تجاری که عمده اهل مکه درش سهم داشتند به خصوص سران مشرک حرکت کرد. چند ماه قبل از ماه رمضان سال دوم هجری به سمت شام، پیامبر اکرم صلی الله علیه این رو فرصت مناسبی دید برای حداقل یکی دو هدف. یک هدف اینکه ضربه به قریش و مشرکان قریش بزند، از جهت اینکه اینها اگر از جهت اقتصادی تأمین می شدن فشارهاشون طبیعتاً بیشتر متوجه مسلمان ها بود، ضربه اقتصادی مساوی بود با تضعیف قریش یک، و دوم اینکه قریش دیگه احساس نمی کرد که مطلق العنان و راحت می تونه ضرباتش رو متوجه مسلمان ها بکند، بلکه می دید که یه پوان و امتیازی در اختیار پیامبر اکرم هست و از این به بعد مسیر تجارشون در خطر خواهد بود. نکته سوم هم این که از باب تقاص، این که مشرکان اموال مسلمان ها رو تصرف کرده بودن، غصب کرده بودن، طبیعتاً باید یه جای اینها رو پس می دادن و این خب به نحوی باز پس گرفتن اون اموالی بود که سالها از مسلمین تصرف کرده بودن، و مسلمان ها وقتی که هجرت به یثرب و مدینه می کردن اینها رو اجازه نمی دادن انبارشون همراه خودشون بیارن. ولی ازا اینها رو عرض کردم از باب این پاسخ به این تهمت و شبهه‌ای که گاهی زده میشه که پیامبر اکرم نعوذ بالله راهزنی میکرد و سر راه کاروانهای قریش رو میگرفت امثال اینها، در واقع چنین نبود. حالا بگذاریم از اون بعدی که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، خداوند این ولایت رو به پیامبر داده که در این اموال تصرف بکنه، چرا به اینکه این اموال در واقع اموالی بود که از مسلمان‌ها تصرف کرده بودن. به هر حال به تعقیب اون کاروان بزرگ تجاری پیامبر اکرم بیرون آمدن. در مسیر رفت کاروان نرسیدن به کاروان رفته بود. در مسیر بازگشت پیامبر اکرم مطلع شد، باز با همون حدود 313 نفری که اشاره فرمودید از صحابه خارج شدن، مهاجر و انصار، و خروج اینها هم به قصد جنگ با یک نیروی هزار نفره که نبود، یعنی با امکانات تجهیزاتی، بعضشون چوب همراه داشتن، بعضشون یک شمشیر بلا غلاف داشتن، زره و کلاخود این چیزا نداشتن، اصلا بعضشون در اساس نداشتن از جهت اقتصادی واقعا ضعیف
بودن،
نبود، یعنی 313 نفر برای تصرف کاروان تجاری. و باز ابو سفیان چون موقع رفت دیده بود پیامبر اکرم در صدد تصرف کاروان، با احتیاط حرکت میکرد و متوجه شد پیامبر اکرم خارج شده، مسیر رو عوض کرد. مثلا همیشه میومدن در بدر و کنار چاهای بدر که منزلگاه بود اونجا توقف میکردن، این بار نیامد و متوجه شد، خودش آمد به بدر و کاروان نیورد و رفت کاروان رو دور کرد، و از اون بر پیغام فرستاد به مکه که به هر حال محمد صلی الله علیه در پی این کاروان هست. و ابو جهل به خصوص خیلی اصرار کرد در مکه که باید بریم درس خوبی به محمد صلی الله علیه بدیم، و یک کاروان، یک سپاه حدود 950 نفر تقریبا، قریب به 1000 نفر تدارک دیدن، با ساز و برگ نظامی حرکت کردن به سمت بدر.
فرماندهی چه شخصی؟
ابو جهل بله، فرعون مکه در واقع. و اینها آمدن، لذا وسط راه نزدیکی‌های بدر پیامبر اکرم مطلع شد که کاروان از دست در رفته و از اون بر سپاه داره میاد به سمت بدر. مجلس مشورتی ترتیب دادن، یکی از جاهایی که پیامبر اکرم مشورت کرد. باز اینجا برای بینندگان عزیز خوب این توضیح رو عرض بکنم که مشورت‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله نه از باب کسب علم بود و اینکه جهلی داشته باشن، نه، اینجا در واقع نظرسنجی بود و استمزاج، در واقع این که ببینن چقدر آماده هستن این نیروها برای ادامه کار،
انسجام لشکر خودشون
لشکر ببینن که چقدر آماده هستن، آماده همکاری و همراهی هستن. اینجا این نکته ایست که میخوام روش انگوش بگذارم درباره امیرالمومنین سلام الله علیه. پیامبر اکرم در خیلی از این حوادث مشورت کردن از همین باب که عرض کردم، از باب استمزاج و نظرسنجی و اینها، و در هیچ یک از این مواقف امیرالمؤمنین هیچ سخنی نداره، هیچ چیزی اظهار نکرده، چه در بدر، چه در احد، چه در خندق، چه قبل از مثلا در فتح مکه، امثال اینها هیچ جا امیرالمؤمنین نظری نداده، در حالی که حالا عرض خواهم کرد کسانی نظر دادن و پیامبر رو ناراحت کردن. در همین جا دارد که ابتدا ابو بکر برخاست، همه مورخان نقل کردن، ابوبکر برخاست و سخنان یأس‌آوری گفت. گفت یا رسول الله انها قریش و خیلاؤها فما آمنت منذ و کفرت و ما ذلت منذ عزت. گفت که این قریشه، با این غروری که قریش داره اینها ایمان نخواهند آورد، اینها تن به ذلت نمیدن، اینها پایداری میکنند و من صلاح نمیبینم به مواجهه با اینها بریم. پیامبر فرمود بنشین. به دنبالش عمر برخاست، شبیه این سخنان رو گفت. پیامبر فرمود بنشین. بعد پیامبر دوباره نظر خواهی کرد. مقداد برخاست، سخنان حماسی مطرح کرد از مهاجرین و گفت که یا رسول الله ما به دنبال شما میایم، شما حرکت کنید، هر جا برید ما تابع شما هستیم. ببینید این دو گونه اظهار نظر ها رو. بله. گفت که یا رسول الله اگر داخل خارستان بشید بیابان پر از خار به دنبال شما میایم، داخل دریا بشید به دنبال شما میایم. پیامبر تحسین کرد، نشست. مقداد دوباره فرمود که اشیر و علی ایها الناس. انصار فهمیدن که پیامبر اکرم نظر اونها رو میخواد. سعد ابن معاذ بود از اوس برخاست و اونم شبیه سخنان مقداد رو گفت. گفت که یا رسول الله به خدا قسم وارد این دریا بشید به دنبال شما میام، از شما جدا نمیشیم. و خوبه اونجا مقداد این جمله گفت، گفت یا رسول الله ما مثل قوم موسی نیستیم که به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، برو تو با خدات بجنگ و اینجا نشستیم پیروز شدید میایم داخل شهر میشیم، بلکه میگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکم مقاتلون، برید بجنگید و ما همراه شما میاییم. و اونجا بود که پیامبر اکرم وقتی که اینها رو خوب سنجید فرمود که بشارت باد بر شما که گویا من دارم مسار القوم رو میبینم، محل افتادن کشتگان از بزرگان قریش و ابو جهل و امثال اینها رو، صفوان و فلان اینها رو دارم میبینم. و عرشبت که بشارت داد پیروزی رو که انسان رو به یاد شب عاشورا میندازه که ابو عبدالله سلام الله علیه ابتدا استمزاج کرد و امتحان کرد و اصحاب رو پایدار که دید فرمود فردا همه شما شهید خواهید شد،
سعادت من میشید.
بله، یعنی اون بشارت شهادت رو بعد از اون داد امام حسین که اینها رو آزمود و همه اظهار پایداری کردن. عرضم در امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در هیچ یک از این موارد لام تا کام سخن نگفته. چرا؟ امیرالمؤمنین نفس و جان پیامبر صلی الله علیه و آله هست و امر امر پیامبر، اصلا نیاز به این ندارد که امیرالمؤمنین سخن بگه و هر جا که پیامبر اکرم قدم بگذاره پا جای پای رسول خدا میگذارد، که خب در قرآن کریم هم در آیه مباهله به عنوان نفس و جان پیامبر انفسکم با این عنوان از اون حضرت یاد شده. این نکته ایست که در این مشورت خواهی ها از حضرت هیچ اظهار نظری نمی بینیم، در حالی که متاسفانه از بعضی از همین کسانی که بعد از پیامبر به یک منصب و مقامی رسیدند، چه در اینجا چه در جاهای دیگه، حتی اعتراض می بینیم. خب از هم جناب خلیفه دوم در جریان صلح حدیبیه اعتراض دیدیم دیگه به پیامبر اکرم، گفت مگه شما نگفتید مداخل مکه میشیم، چطور نشدیم؟ پیامبر اکرم فرمود که من نگفتم که امسال خواه نخواه داخل خواهیم شد، که سال بعدش در عمرت القضا این کار انجام گرفت. این یک نکته بود که در مسیر اتفاق افتاد و عرض شود که کسانی امتحان خودشون رو پس دادن. نکته دیگری که در ارتباط با جنگ بدر قابل ذکر، باز راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، شب بدر مثل دیشبی که دیدم بعضی از سخنرانان هم گریز خوبی میزدن دیشب در این ارتباط، به کربلا گریز میزدن به حضرت عباس سلام الله علیه، دارد که در شب بدر، اینو مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح نقل کرده در اعمال شب 17 هم ماه رمضان، اونجا این جریان نقل کرده که در شب 17 هم که پیامبر اکرم در نزدیکی های بدر اردو زده بودند و به اصحاب فرمودن کسی هست بره از این چاهای بدر آب بیاره برای ما، کسی اظهار آمادگی نکرد. خوف شاید از این جهت بود، این نکته‌ای که از جهت تاریخم این صحیح تره که چاهها در اختیار مشرکان قرار داشت، مشرکان تصرف کرده بودن چاهای بدر رو، ولذا خب باید میرفت داخل محدوده‌ای که مشرکان هستن، احیانا ممکن شناسایی بشه، گرچه اون زمان خب وقتی شب تاریک هم باشد گاهی نیروهایی از طرفین ممکن داخل نیروهای دیگه باشن، چون لباس نظامی خاصی که مثل امروز نداشتن طرفین و میشد وارد شد، اما کسی اظهار آمادگی نکرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق معمول اظهار آمادگی کردن، مشک رو برداشتن و رفتن و به چاه بدر رسیدن. میدانیم چاه های مختلفی در اونجا بود، در منطقه بدر. خلاصه سر یکی از این چاه ها رفتن و در نقل هست که تنابی چیزی هم نداشتن، با دلبی چیزی آب بکشن، خودشون داخل چاه شدن و مشک رو پر کردن. و در مسیر بازگشت سه نوبت باد برها سختی وزیدن گرفت و امیرالمومنین ناچار شد بنشینه، کمی مکس کنه، باد فروکش بکنه، باد حرکت بکنه. رسیدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، حضرت سوال کردن چطور کمی دیر کردی؟ عرض کرد که این چنین مثل نوبت ناچار شدم که مکس بکنم. حضرت فرمود که میدان اون باد چه بود؟ عرض کرد خیر. فرمود که اون اولی باد اولی که وزیدن گرفت جبرئیل بود با هزار فرشته که بر تو عبور کردن و به تو سلام کردن، باد دوم میکائیل بود با هزار فرشته و سوم اسرافیل بود با هزار فرشته، 3000 فرشته ای که در شب بدر نازل شدند و اتفاقا در چنین روزی روز بدر به امداد مسلمان ها آمدند در جریان،
و اینها همه سلام و درود خداوند رو نسبت به
امیرالمؤمنین در اون شب. و حضرت آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. این هم باز یک نکته است که خب بحث مسئله سقائی رو دیدم بعضی گریز میزنن که خب خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا سقائی سپاه رو عهده‌دار بودن و فرزند بزرگوارشون حضرت عباس سلام الله علیه به تأسی پدر در کربلا اون مسیر رو طی کردن. این هم باز دو نکته. نکته سوم باز در ارتباط با امیرالمؤمنین سلام الله علیه که برای ما درس آموز هست، از این حیث خوب نگاه کنیم به مسئله که امیرالمؤمنین سلام الله علیه همونطور که عرض شد نگاهشون به دهان پیامبر بود و تکلیف و وظیفه. در راه انجام وظیفه از ملامت هیچ ملامتگری و از پیامدها نتایج آثار نهراسیدن، لا یخافون لومت لائم، لا یخافون فی الله لومت لائم. مؤمنان در مسیر عبودیت، طاعت، انجام وظیفه از ملامت هیچ ملامتگری نمی ترسن، از تمسخر مسخره کنندگان نمی ترسن. خب در حالات انبیا هست که اقوامشون گاه اونها رو مسخره می کردن. حضرت نوح سلام الله علیه در قرآن بیان می کند که قومش او رو مسخره می کردن در جریان کشتی سازی، می فهمد فاین تسخر من نا فاین نا نسخر من کم، روز هم می رسد که ما شما رو به استهزا خواهیم گرفت. و امیرالمؤمنین چنین بود، تنها چیزی که برای حضرت مطرح بود تکلیف و وظیفه بود. لذا در این جنگ و در جنگ های دیگر نقش اصلی رو داشت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. وقتی که جنگ میخواست شروع بشه همه میدانیم که هیچگاه در هیچ موقفی چه پیامبر اکرم، چه امیرالمؤمنین، چه امام حسن، چه امام حسین، این چهار معصومی که مبتلا به جنگ شدن، خود آغازگر جنگ نبودن. نکته ایست در مسئله جنگ و صلح در اسلام که به هر حال باید روش خیلی توجه بشه، مانور داده بشه. در اسلام بحث جنگ ابتدایی به هیچ وجه نداریم، جهاد
دفاع بوده دیگه،
اصلا دفاع بوده. جهاد ابتدایی داریم اما جنگ ابتدایی نداریم. جهاد یعنی انسان نیروهای برن در یک منطقه ای دعوت به اسلام بکنند و اینها، اما اگر کسان اومدن خار سر راه شدن و مقابله کردن، ممانعت ایجاد کردن، اونجا خب آغاز به جنگ کردن در واقع در مقام دفاع. اینجا هم همینطور قریش بودن که 3 نفر رو فرستادن از سرانشون، عتبه و شیبه و عرض میکنم که ولید ابن عتبه، عتبه پدر همین هند جگرخار، شیبه برادر عتبه که میشه عموی هند، و ولید هم پسر عتبه که برادر هند میشه. ابتدا آمدن دو مبارز خواستن و پیامبر اکرم 3 نفر از انصار رو فرستادن برای مقابله. اونها نپسندیدن، گفتن همشأن هم کفو ما رو بفرست. ولذا امیرالمؤمنین و حمزه و عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب این 3 رفتن و خب اونا گفتن بله شما همشأن ما هستید. امیرالمؤمنین مقابل ولید قرار گرفت، حمزه مقابل شیبه قرار گرفت و عبیده مقابل عتبه قرار گرفت. امیرالمؤمنین کار ولید رو ساخت و طبق بعضی از نقل‌ها اون حضرت شمشیرش کمک کرده به هر دو نفر دیگر، یعنی هم حمزه گلاویز بود با شیبه یا عتبه، اختلافی تو اینجا هست که رفت تو نقلی هست که گفت یا عم تقطع رأسک، به حمزه گفت که سرت رو بیار پایین و زد از کنم که اون سر عصبه یا شیبه رو قطع کرد و بعد به سراغ اون یکی رفتن. و عرض کنم که اون نکته که مخواستم عرض کنم اینجاست، حالا اشارهی به سخن امیرالمؤمنین در یک نامه به معاویه امیرالمؤمنین داره، در یکی از نامه فکر کنم 69 نهج البلاغه باشه اگه اشتباه نکنم، خطاب به معاویه میفرماید: به عندي السيف الذي اعظته بجدك وخالك واخيك. اون شمشیر هنوز هم پیش من هست. به معاویه میفرماید شمشیری که در جنگ بدر با اون شمشیر بر حال جدت، یعنی عتبه رو، پدر هند میشه جد مادری معاویه، و خاله که همه ولید که میشد دایی معاویه و برادر هند، و اخیک حنظلت ابن ابی سفیان هست که در خلال جنگ عمومی، نه اول جنگ، اونجا به دست امیرالمؤمنین کشته شد. فرمود اون شمشیر که من با اون شمشیر اینها رو کشتم هنوز پیش من هست، در مقام تهدید و تعلیز به معاویه. اینجا اون نکته که میخواستم گریز بزنم این هست. در دعای ندبه میخوانیم احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیتا و غیرهن، حقدها و کینه هایی که کینه های بدری بود، کینه های اصطلاح در احد بود، کینه هایی که در خندق شکل گرفت، در حنین شکل گرفت، همه به خاطر نقش امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در جمله در همین جنگ بدر طبق نقل مرحوم شیخ مفید، امیرالمؤمنین حدود نیمی از 70 کشته از مشرکان در جنگ بدر رو یا خودشون به درک واصل کردن یا شمشیرشون سهیم بوده در قتل اونها. این تصریح شیخ مفید. مورخان دیگه هم گفتن حداقل 20 و چند نفرشون به دست امیرالمؤمنین. خب اگر امیرالمؤمنین مثل بعضی از ماها می‌خواستن حسابگری بکنن در انجام تکلیف، که ای وای ببینم پیامدش چی میشه، برادر بزرگوارمون حاج آقای محمدی نسبت مسئله نهی از منکر و امر معروف تأکید میکردن که عرض میکنم که مؤمن مسلمان باید تکلیفش انجام بده. امروز متاسفانه این واجب فراموش شده، واقعا فراموش شده، و اهل منکر خیلی راحت و آزاد در جامعه حرکت میکنند و هیچ یک از ما اونچنان که حقش باشد، حالا نمیگم هیچ کس، طبعا کسانی هستن انجام میدن این تکلیف را، اما اونچنان که حقش باشه انجام نمیگیره. حسابگریای با خودمون میکنم که اگر من به این آقا، به این خانم، به این در موقعیت تذکر بدم، چیزی بنویسم، چیزی بفرستم، پیام تذکری به فلانی بفرستم، پیامدش چه خواهد شد؟ اون نسبت من چه دیدی پیدا خواهد کرد؟ مردم چه میگن؟ این حسابگری اگر درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و اون حضرت میکرد، طبیعتاً باید دست به عصاتر حرکت میکرد، در حالی که اون چه که فرض بود بر حضرت و نقطه اصلی بود این که تکلیف من در این موقعیت چیه. حالا حقدهایی منعقد شد و پدید آمد در تمام این مواقف و آثارش هم بعد از رحلت پیامبر در جریان سقیفه، بعد از سقیفه، دوران خلافت حضرت، همین کینه ها بود دیگه.
در واقع مراعات آینده خودشون نمی‌کردن که اگر من الان شرکت می‌کنم شاید در آینده علیه من سوء استفاده بشه و پیامبری نباشد، شاید همه علیه من هجوم کنن. اینجوری نبوده در واقع دیگه.
قطعاً اگر امیرالمؤمنین جور دیگه عمل می‌کرد، خب مثل برخی صحابه‌ای که رسیدن به حکومت از بالاطرف الهیال، خب سراغ حضرت می‌آمدن. اتفاقاً یکی از ایراده هایی که در سقیفه ابو عبیده جراح اشاره میکرد، دیگران اشاره میکردن به امیرالمؤمنین که بله کسانی کینه شما رو در دل دارند، شمشیر شما آغشته شده با خون کسانی از قبائل و مردم، به راحتی حکومت شما رو نمیپذیرند، بگذارید یه مقدار دیگران حکومت بکنند تا بعد نوبت شما بشه. این استدلال ها به انجام میشد. اما ببینیم امیرالمؤمنینی که الحق مع علی و علی مع الحق، یدور معه حیث ما دار، اون چه که برای حضرت مطرح بود حق بود و از حق لحظه جدایی نداشت، امروز نام کی بلنده؟ امروز کسانی که مثل معاویه و دیگرانی که مقابل حضرت قد علم کردن در چه موقف و موقعیتی قرار دارن، نگاه ها نسبت معاویه و امثال اینها چگونه است و نگاه ها نسبت به امیرالمؤمنین چگونه است، با چه اکرامی که حتی غیر مسلمان ها و افراد از دیگر ادیان کتاب می نویسند، همون کتاب معروف جورج جرداغ که امیرالمؤمنین ابن ابی طالب صوت العدالت الانسانی امثال اینها. این نکته است که به هر حال از سیره و روش امیرالمؤمنین جا داره بیاموزیم، درس بگیریم که جست اداء تکلیف چه در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله، چه در ادوار اون 25 سال دوره خلفا و چه در زمان خلافت خودشون. در زمان خلفا اگر کسی بود که بنا بود به غیر تکلیف عمل بکنه چه کار میکرد؟ میگفت حالا که حکومت من ندادید به من چه؟ میرم یه گوشه مشغول کشاورزی و زراعت و کارهای خودش میشد. در حالی که امیرالمؤمنین تکلیف مدار در مدینه میماند با وجود اینکه مقابل چشمانش قاتلان همسر خودش فاطمه سلام الله علیها رو میبیند، اما برای عزت اسلام با اونها عرض میکنم که همکاری میکنه در مسیر ارتقا و تعالی اسلام، سوالها رو پاسخ میده، احیانا شبهه ها رو پاسخ میده، جایی در قضاوت نیاز باشه قضاوت میکنه، مشورت میده که اگر مشورت های حضرت نبود معلوم نبود کار به فتح ایران بیانجامد، کار به فتح شام بیانجامد، پیشرفت های اسلام در اون حدی باشد که در زمان خلفا انجام گرفت، با مشورت دادن های حضرت، با تشویق حضرت نسبت به اصحابشون که در این فتوحات حضور داشته باشن که به هر حال مهار بکنن زمام امر رو، گاهی داشته باشن که به هر حال به خطا نرن دیگران. این نکته بود که در ارتباط با برها جنگ بعد میشد از سیر امیرالمؤمنین برگرفت. نکات دیگری هست؟ نمیدونم فرصت
تقریبا 2 دقیقه دیگه فرصت داریم.
به یک نکته دیگر هم خوبه همجا اشاره بکنم در قیاس با رفتار امیرالمؤمنین و دیگران با مسئله دنیا طلبی است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه همطور که عرض شد تابع تکلیف و وظیفه است، اون چه که وظیفه اقتضا بکند و ادب رفتاری نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله چون که اشاره کردم، اما قیاس بکنیم به بعضی از دیگر صحابه. وقتی که جنگ بدر تمام شد، خب غنایمی به دست مسلمان ها افتاد، غنایم خوبی هم به دست مسلمان ها افتاد و تازه آغاز ماجرا بود. بعضی آمدن معترضن به رسول خدا که شما در این غنایم چگونه تقسیم خواهید کرد؟ به ماها که اومدیم شمشیر زدیم و اون کسانی که مقدار شمشیر نداشتن چوب داشتن یا احیانا محافظت از اساسی و امثال اینها میکردند و در خط غیر مقدم بودن، به ما با اونها یکسان مخواد پرداخت کن. یکی از کسانی که بالخصوص در اینجا اعتراض پیامبر اکرم کرد سعد بود، سعد ابن ابی وقاص که جناب خلیفه دوم رو به عنوان یکی از کاندیداهای خلافت در شورای 6 نفره قرار داد با این سابقه، و شمشیر بود که سعد خیلی بهش دل باخته بود، میخواست اون رو پیامبر اکرم به او بده و اعتراض پیامبر اکرم کرد. لذا سوره مبارکه انفال نازل شد در این ماه رمضان که قرآن رو تلاوت میکنیم. سوره مبارکه انفال رو در بعضی از تفاسیر سوره البدر هم نامیدن، چون سبب نزول این سوره عرض میکنم که همین جنگ بدر بود. شروعش هم با همین مسئله است، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسوله. پیامبر راجع به انفال که انفال یک تعریف خاصی دارد که یک بخشش میشه غنایم جنگی و منحصر به غنایم نیست، درباره انفال اصلا سوال میکنن. قل الانفال لله و رسول، بگو انفال از آن خدا و رسول هست، و اصلح ذات بینکم، اصلاح کنید بین خودتون رو و سر این مسائل چه نکنید نزاع نکنید. و لذا این آیه در واقع پاسخ بود به امثال سعد ابن ابی وقاص و دنیا طلبی اینها. عرصه دیگر دنیا طلبی صحابه در بحث اسرای جنگ بدر بود که اینها به جای اینکه سران شرک و در خلال جنگ از بین ببرن، بعضی از همین مسلمان ها دنیا طلبی کردن، متاسفانه اینها را اسیر گرفتن به جای اینکه از بین ببرن، و همینها بعدن به طمع اینکه فدیه بگیرن از اینها و آزادشون بکنن، فدیه گرفتن، پولی گرفتن و اینها را آزاد کردن. نتیجه این شد که سال بعد همینها رفتن توطئه کردن، جنگ احد رو به راه انداختن علیه مسلمان ها. و خود این نشون میده بحث دنیا طلبی، عدم تبعیت از ولی و امام و رهبر، خب در جای خودش چقدر لطمه و ضرر میتونه بزند که در برهان تاریخ صدر اسلام اینها رو انسان میبینه. و بالاخره نکته آخر هم بحث امدادهای غیبی در جنگ بدر که اونم قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران اشاره میکند که در نتیجه صبر و تقوایی که در بعد مسلمان ها از خودشون نشون دادن، فرشتگان آمدن و کمک کردن و جنگ به پیروزی انجامید. که حالا فرصت چون تمام هست، و الا 7 گونه امداد غیبی در بدر طبق آیات سوره مبارکه انفال و سوره آل عمران متوجه مسلمان ها شد که این سنت جاریه الهی است. اینطور نیست که اون زمان امداد غیبی آمد امروز نیاد، همیشه این قصه سنت الهی پا بر جاست، مشروط به این که به اصطلاح به تعبیر سوره مبارکه آل عمران ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله، اون آیه که آغاز میشه بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم ها، و اگه شما اهل صبر و تقوا باشید دشمن با انبوهی هم که بیاد خداوند یمدت کم رب بکن به 5000 3000 که سهله، 5000 فرشته خداوند برای یاری شما میفرسته و این سنت جاری و باقی است.
نمود ان تنصر الله ینصرکم، فقط باید این تقوای الهی و این نصرت الهی رو حتما ما انجام بدیم تا خداوند هم انشاءالله نصرت و اون دست رحمتش و بر روی سر ما باشه انشاءالله. آجا دعا بفرمایید.
خدا رو قسم میدیم به حرمت محمد و آل محمد که همه ما رو متأثر به سیره رسول خدا و امیر المؤمنین سلام الله علیه ما قرار بده انشاءالله، در مسیر طاعت و عبودیت ثابت قدم باشیم تا آخر عمرمون انشاءالله، و روز جمعه است در ظهور مقدس امام از تعجیل بفرماید همه ما رو جزو اصحاب و یاران و شهدای در رکاب اون حضرت مقرر بفرماید انشاءالله.
الهی آمین. گفت اگر ما در زمان امیر المؤمنین نبودیم، در زمان امام حسین نبودیم، در زمان امام حسن نبودیم، الان امام حاضر و ناظر خودمونو دریابیم، الان ندای حلم ناصر مهدی فاطمه یوسف و زهرا بلند شده و ما باید لبیک بگیم و اینجور دعا کنیم: اللهم اجعلنا من انصاره و عوانه و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه.
همه از خدا این به سوی خدا برویم.
این دهان بستی دهانی باز شد، این دهان چند خوردی چرب و شیری امتحان کن چند روزی در سیاه چند شب ها خواب را گشتی اسیر یک شبی
مجددا سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام، شمایی که بیننده ویژه برنامه ضیافت آسمانی هستید. گفتن که جهاد کنیم همانند امیر المؤمنین، همانند کسانی که الان جهاد میکنن و از جان خودشان، از آبروی خودشون، از مال خودشون میگذرن. چه خوبه که ما هم یاد بگیریم و جهاد کنیم و امیرالمؤمنین رو مقتدای خودمون قرار بدیم. تو این اوضاعی که تقریبا یک سال خورده کرونا اومده، هر کسی به یک طریقی میخواد فرار کنه که به کرونا مبتلا نشه. اونایی که کرونایی شدن، اونایی که متاسفانه این بیمار رو گرفتن، خیلی میترسن که دوباره دچار این بیماری نشن، لذا از این اجتماعات میترسن، لذا وارد بیمارستان هایی که مطمئنن افرادی که کرونا دارن یا اگر رفیقشون سرفه میکنه سریع فرار میکنن یا حداقل جلوی خودشون رو میگیرن که نزدیک نشن. امروز در خدمت عزیزی هستیم که وارد این میدان شده و از زندگی خودش شاید زده و از آبروی خودش شاید زده و از راحتی خودش زده که جهاد کنه و کمک کنه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین، استاد محمد زین العابدین. حاجی آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر باشه، طاعات و عبادات شما و همه بینندگان عزیزمون قبول باشه
ان شاء الله. ان شاء الله. خب استاد محمد، شما از این اوضاع کرونایی که ما گفتیم و همه میترسیم مسلما، میخوام بگیم که شما از اول کرونا که حالا این قضیه شروع شده توی کشور ما و در کل جهان مسلما و همه فرار کردیم. قبلش من بیام بگم که از سال چند وارد حوزه شدین شما که حالا بریم جلوتر و ببینیم که در مدت چند ساله به این تفکر رسیدین.
ما ورودی سال 93 حوزه علمیه هستیم. قبلش هم دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان بودیم و وقتی فارغ التحصیل شدیم بعد از لیسانس وارد حوزه علمیه شدیم.
خیلی عالی، یعنی تقریبا حدود 7 ساله.
بله.
7 ساله که شما طلبه هستید و الحمدلله مطمئنن لیاقت و این توفیق رو دارید که این لباس رو به تن داشته باشید.
انشالله همینجور باشید،
سلامت باشید. بعد حالا این کرونا اومد، شما از طرف شخص خاصی سپورت می شدید و گفتن که اگر وارد این بیمارستان بشید یا اگر وارد فضاهایی بشید که حالا افراد مبتلا به کرونا هستن، شما رو سپورت می کنیم، به شما یه بودجه می دیم، به شما یک مالی می دیم، حتما تأمین مالی می شید یا نه جهادی بوده صرفا؟
ما مجموعهمون هر کاری که میخواد انجام بده، نه فقط این کار، هر کاری که میخواد انجام بده چون خود جوش هست، بر اساس مأموریتی که الان بر دوشمون احساس میکنیم کارا رو انجام میدیم. و وقتی هم کرونا اومد حس میکردیم که باید یه کاری انجام بدیم. البته خب نه تخصصی داشتیم نه فضای بیمارستان رو تجربه کرده بودیم، به خاطر همین دست و پا میزدیم میخواستیم یه کاری رو انجام بدیم، مثل یک شخصی که عزیزش رو میبینه داره از بین میره، میخواد کمکش بکنه ولی نمیتونه. توی 30 بهمن که کرونا وارد کشور شد میخواستیم یک کاری رو انجام بدیم.
یعنی از همون ابتدای کرونا در واقع دیگه.
بله، میدونستیم که باید یک کاری انجام بدیم ولی نمیدونستیم باید چه کار بکنیم، چون نه تخصصی داشتیم و فضای بیمارستان هم که دست ما نبود. بعد 5 اسفند ما یک نامه ای نوشتیم به دکتر قدیر که ما میتونیم هر خدمتی که از دستمون برمیاد رو انجام بدیم.
قبلش فقط اینو من بگم، اسم اشخاص که اگه میبینید بگید عنوانشون کیه، چون بینندگان ما خب از کشورهای مختلف هستن. بفرمایید سمت و عنوانشون.
بله، ایشون رئیس علوم پزشکی استان قم هست.
بله،
که ما هر خدمتی از دستمون برمیاد میتونیم انجام بدیم و چون همه داشتن بال میزدن که یه کاری بکنن، این نامه به سرعت گرفت و خیلی از خبرگزاری‌های مطرح این رو پخش کردن و بقیه طلبه ها هم وارد میدان شدن، حالا یا نامه زدن یا زنگ زدن که ما میتونیم کمک بکنیم این کارهایی که انجام بدید رو که با سرعت بیشتری انجام بشه.
خب الان مثلا افراد الان خب قرنطینه میشن، من سوالم اینه که خب شما یا تامین مالی میشدید؟ شما رو مثلا وعده به یک پولهایی میدادن که خب برید اب نداره دیگه، مثل مثلا پرستارهایی که خب بهشون حقوق میدن، شما هم برید وارد این فضا بشید و حالا یک آموزشی ببینید و به شما هم حقوق خواهیم داد.
اصلا این بحث نبود، چون میگم ما فقط بر اساس مأموریتی که روی دوشمون احساس میکنیم و باید انجام بدیم این راه میریم. حالا شاید در این راه کسب درآمدی هم باشه، ولی ما اصلا به اون نیت نرفتیم. کرونا که وارد شد، 5 بهمن که نامه رو زدیم، اصلا به فکر این نبودیم که حالا
5 اسفند
ما نامه رو فرستادیم برای دکتر که همون شب پخش شد و فرداش ما جلسه داشتیم. البته خب ایشون خودشون کرونا داشتن و با یک شخصیت دیگه که نماینده وزیر بود، وزیر کشور بود، آقای توکلی، جلسه گذاشتیم و نیروهای دیگه هم اومدن، گفتن آقا شما چه کار میتونید انجام بدیم؟ گفتیم هر خدمتی که از دستمون بر بیاد برای بیماران کرونایی در بیمارستان، حتی اموات،
تقسیل اموات،
هر خدمتی که از دستمون بر میاد ما میتونیم انجام بدیم، که دیگه الحمدلله با استقبال بسیار خوب طلبه ها و نیروهای دیگر جهادی همراه بود. اینطور شد که ما حالا 5 اسفند که نامه را دادیم، 6 اسفند جلسه را گرفتیم، ما 7 اسفند دیگه ساعت 7 شب وارد بیمارستان شده بودیم.
بیمارستانی که همه کرونایی بودن،
بیمارستانی که 5 بخشش مخصوص کرونایی ها بود. بله، بیمارستان فرقانی اولین بیمارستانی بود که ما وارد شدیم.
خیلی عالی. بعد حالا این شالا جهادتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه، این وارد بیمارستان که شدید، میخوام ببینم که عکس العمل افرادی که اونجا بودن، بگن خب شما مسلما با لباس طلبگی رفتید دیگه.
بله.
خب بگن که آقا طلبا چه ربطی به بیمارستان داره، اینها چرا باید بیان اینجا، با چرا پرستار نمیاد، چرا این افراد دارن میان.
اتفاقا مسئول بیمارستان چون خیلی هماهنگ بودن، خیلی استقبال کردن، یعنی بیش از توقعی که ما داشتیم از ما استقبال کردن و روز اول که گفتن که ما فقط فعلا به 10 نفر شما نیاز داریم برای اینکه امتحان بکنیم ببینیم این طرح جواب میده که از طلبه ها استفاده بکنیم برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی، روز اول گفتن 10 نفر، ولی ما 30-40 نفر 50 نفر رفته بودیم بیمارستان که اجازه ورود بگیریم و وارد بیمارستان بشیم با لباس مخصوص و حالا دستکش و ماسک مخصوص. که اینجا بود یه خاطره، حالا چند بار هم تعریف کردم، شاید جالب باشه که
بفهمید.
ما خب وقتی رفتیم گفتن 10 نفر میخواییم، ولی 30-40 نفر اونجا بودیم، هممونم دوست داشتیم، حالا نمیدونم چی بود، فسبق الخیرات و اینا تو ذهن ما میومد، ما باید اولین نفری باشیم که وارد بیمارستان بشیم و طلبه ها زیاد بود. بعضی خب خودشون رفتن، گفتن آقا ما امشب اتفاقا آمادگی نداریم. موندن تقریبا 20-25 نفر توی نمازخونه بیمارستان و گفتن آقا خواهش میکنم که فقط 10 نفرتون بیاید. دیگه ما با هم دیگه دعوا میکردیم که آقا شما حالا فعلا به مادرت نگفتی، شما زن و بچه داری، برید. کار به جایی رسید که مسئولمون گفت آقا فایده نداره، باید قرعه کشی بکنیم. دیگه ما اونجا قرعه کشی کردیم و با قرعه کشی وارد اون روز شب اول وارد بیمارستان شدیم.
اسم شما هم در اومد.
اسم ما اتفاقا بله، اسم ما و یکی دو تا از دوستامون که اومده بودن بیمارستان اسمشون در اومد.
بعد شما چطور خانواده رو راضی کرده بودید که مثلا برید وارد بیمارستان بشید که همه افراد کرونایی هستن؟
من به مادرم حقیقتش نگفتم، اولش میدونستم که قبول میکنه، ولی ترسیدم که بترسن، یه مقداری بترسن، چون واقعا هیچ کسی نمیدونست کرونا چه
بلایی سر اوایل که دیگه همه وحشت داشتن.
بله هیچ کسی نمیدونست چه بلایی مثلا سر یکی میاد که این ویروس رو بگیره. ولی به خانوادم گفتم من دیگه خونه نمیام. فکر میکردیم مثلا یکی دو هفته کرونا رو میتونیم شکست بدیم. گفتم من فعلا خونه نمیام تا چون وارد بیمارستان شدم خدای نکرده ناقل نباشم. دیگه ما بیمارستان موندیم دو سه روز اول بیمارستان موندیم، دیدیم نه انگار از یه ادامه
زیادتر میشه.
بله بعد چون خواهرمون و برادرم دکتر بودن، اینها به من گفتن که توصیه کردن که اگه بمونید احتمال مریض شدنت بیشتره، بعد به خودت بیشتر برسی، حالا دو سه روز یک بار برو بیمارستان، اشکال نداره بیا خونه با حالا مراقبت هایی که انجام میدی و فاصله ای که باید داشته باشی اشکال نداره، بیا وارد خونه شو که استراحت بکنی بهتر بتونی کار بکنی.
چند وقت اینی شما حالا اون دو سه روز که اونجا رفتید بیمارستان و برگشتید اومدید خونه و حالا تقویت میشدید، هنوزم ادامه داره این رفت آمد ها به بیمارستان یا نه؟
بله دیگه، ما مثلا شاید هر سه شیفت، اولش بیشتر میرفتیم، هر دو شیفت هر سه شیفت یک بار میرفتیم، بعد که نیروها بیشتر شدن خیلی هم زیاد شدن دیگه، حتی جایی که ما احساس میکردیم که توی بیمارستان واقعا نیاز نیست چون طلبه ها منتظرن که وارد بیمارستان بشن، ما رفتیم چون میدونید خدمت های طلاب یا غیر طلاب، حالا من اسم طلاب میارم چون قشر ما هستن، غیر طلاب هم بودن در جای دیگه هم بود، من از اینجا که دیدم عرصه پر هست رفتم بهشت معصومه، دیدم که طلبا دارن اموات رو تغسیل میکنن و تکفین و تدفین میکنن، درخواست کردم که منم کمک بخوام، یعنی منم کمک بتونم بدم، گفتن آقا نیازی نیست، اینجا هم نیازی نیست. دیگه رفتیم توی زیرزمین یکی از بیمارستان ها، آب هویج و حالا آب سیب و اینها میگرفتیم
برای بیماران خود بیماران،
هم برای بیماران کرونایی و هم برای پرستارها و دکترها.
بعد حالا شما توی بیمارستان بودید، تقریبا 3 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، توی بیمارستان بودید خب تو بخش ویژه هم میرفتید مسلما، کسانی که خب خیلی وضعیتشون حاد بوده، نگاهشون نسبت به شما و نگاهشون نسبت به دنیا عوض شده بود، کسی که مثلا حالا کرونا گرفته و خودشو در آستانه مرگ میبینه، و از اون طرف کسانی هم که خوب شدن، اینها چطور؟ اینها یا باز دوباره نگاهشون به نگاه سابق برگشته یا خیر؟ دیدید این تجربه کردید، خاطره ای دارید از این مورد یا نه؟
نگاهشون نسبت به کسایی که اونجا کار میکردن بله، خیلی متأثر میشدن، میدیدن یک شخصی که هیچ نسبتی با خودش نداره اومده مثلا کاراشو داره انجام میده. یک بار ما داشتیم، یک پیرمردی بود کارهای خودش رو نمیتونست خودش انجام بده، حالا قبلش غذا بهش داده بودیم، اون کیسه‌ای که باید تعویض میشد رو تعویض میکردیم، کارهای دیگه انجام میدادیم، خیلی دوستاش چیزی بگه نمیتونست بگه. بعد گفتم بله پدر، گوشم رو نزدیک دهانش بردم ببینم چی میخواد بگه، زورش رو جمع کرد گفت دردت، شما اونجا با ملبس نبودیم، گان و لباس مثل پرستارا بودیم لباسمون، گفت دردت بخوره تو سر هر چی آخونده. بعد پرستار اتفاقا اونجا بود، یک دو تا پرستار اونجا بودن داشتن دروا میکردن، خیلی خندیدن. این خانم پرستار گفتش که حاج آقا این اینایی که 10 روز اینجا هستن، حالا ما تقریبا 10 روزی بود اونجا رفته بودیم، اینایی که 10 روز دارن خدمت میکنن اینا همشون طلبه هستن. بعد بنده خدا دست پاچه شد گفتش که نه منظورم آخوندای بدن، حاج آقا منظورم آخوندای بدن. شما که نه،
اونایی که از خط ویژه میرن خط ویژه برمیگردن، اونایی هم که خوب میشدن چطور؟ اونا هم باهاشون صحبتی داشتید که مثلا خب اینا کرونا تجربه کردن و این تقریبا در آستانه مرگ بودن رو دیدن، حالا خوب شدن، اینها باهاشون صحبتی گفتگویی داشتید شما؟
بله، یکی از دوستای ما یه خاطره تعریف میکرد، حالا این خاطرات ما هم در یک صفحه جمع شده، ما خودمون هر کسی که وارده
تو اینستاگرام،
بله
بفرمایید صفحه
رادیو روایت.
بله
عزیزان اگر وارد این صفحه بشن توی اینستاگرام، خاطراتی که از طلابی که وارد همه عرصه ها بیمارستان چه تقصیر اموات و تکفین و تدفینشون، اینا رو خاطرات رو بازگو کردن، حتی بنده هم چند تا از خاطراتم رو توی همون رادیو روایت بازگو کردم و عزیزان میتونن رجوع بکنن. یک اخیراً خاطره ای که حالا من دیگه چون فرصت نیست دوستان رو ارجاع میدم به این صفحه ببینن چقدر مؤثر بوده این خدمتی که این طلاب انجام میدادن و حتی بعد از بیمارستان ارتباطی که با این بیماران داشتن بعضی از طلبه های ما چقدر مؤثر بوده.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی ممنون، متشکر از شما استاد محمد عزیز. انشالله که همیشه عاقبت بخیر باشید و همیشه این جهادتون ادامه داشته باشه. البته امیدواریم که روزی برسه که همه پرستاران ما بیکار باشن، حداقل از این جهت که دیگه ویروس منحوز کرونا از بین رفته باشه انشاءالله به برکت نام امیرالمؤمنین. و به پاس حضور حضرت عالی در ویژه برنامه ضیافت آسمانی، تابلوی خدمت شما تقدیم میشه که منقش شده و متبرک شده به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. شمایی که پیرو امیرالمؤمنین هستید و شمایی که شب و روز برای خودتون نشناختید و همانند امیرالمؤمنین جهاد کردید در همه عرصه‌ها، حتی اینجوری نبوده که بگیم خب من چون طلبم باید بشینم تو خونه، نه، همه کار انجام دادید و خودتون رو معطوف و منحصر در یک کار خاصی انجام نکردید. اینو ما تقدیم حضور شما میکنم.
خیلی ممنون،
بفرمایید.
متشکرم، خیلی متشکرم،
سلامت باشید. بفرمایید، اگر نکته‌ای هست در خدمت شما هستم. نکته پایانی هست بفرمایید به خطاب بینندگان و هر کسی که خودتون مایل هستید.
من واقعا تشکر میکنم از اون پرستارهایی که با جون و دل کار میکردن و ما گاهی وقتا چون بلد نبودیم ابتداییات رو اذیت می‌شدن از حضور ما در بیمارستان. ما اگر وقت هست 30 ثانیه‌ای من اینو بگم.
بفرمایید.
اول بیمار، یعنی اولین روز حضور اون توی بیمارستان بود، یکی از پرستارا بهم گفتش که یکی از بیمارا خیلی حالش بد بود، گفت بودو برو رسیور بیار. گفتم خدای رسیور چیه؟ سریع دویدم رفتم اونجایی که حالا سرپرستار هست، گفتم آقا رسیور، آقا رسیور. گفت رسیور جلوته. گفتم چیه رسیور کجاست؟ گفت همین ظرفایی که استفراغ میکنن.
بله،
توش
بله.
بیمار رو میگن رسیور. گفت همین ظرفا رو میگن رسیور. گفتم بابا خب بگو ظرف استفراغ شما. البته بعدن یاد گرفتیم، بعدن برای ما دوره های گذاشتن و این اصطلاحات رو حداقل و کارهای اولیه رو به همون یاد دادن. حتی یک بار هم حالا بحث به اینجا کشید، من بیمار رو خواستیم مرخص بکنیم، دیدم هنوز این وسیله‌ای که به ورید وصل میشه هنوز تو دستشه. بعد دست پوشه شدم، توی آسانسور بودیم، به چند تا پرستار که میخواستن شیفتشون رو عوض بکنن گفتم، یه آقا هم بود اونجا، گفتم که آه این خانم این انجکتورش رو بر نداشتن. بعد آقا خدماتی یادن گفتش که آقا این پیرمرد 92 ساله بود، گفت این پیرمرد کاربراتوری انجکتوری نیست. و من فهمیدم که بعد این بندگان خدا از آسانسور پیاده شدن انقدر به ما خندیدن و ما صدای خندهشون شنیدیم.
سلامت باشید، دست شما در نکنه. خیلی ممنون، متشکر که تشریف آوردید. انشالله که روزی برسه که این کرونا نباشه و اون روز دوباره گفتگوی دیگه صورت بگیره انشالله. فرمود پایان سبز قصه دنیا نیامدی. خطاب امام زمان، کسی که شاید خیلی از گرفتاری ها ما رو دیده و البته کنها مقصر خودمون هستیم. انشالله که به خودمون برگردیم و خودمون به سمت امام زمان نگاهی بندازیم. پایان سبز قصه دنیا نیامدی، این جمعه هم گذشت تو اما نیامدی. انشالله که فردا در خدمت شما عزیزان هستیم و 18 برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد انشالله. تا فردا که در خدمت شما عزیزان باشیم، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.